بسم الله الرحمن الرحیم. اولا خیلی خوش آمدید برادران و خواهران عزیز، و این جلسه نمادین را با حضور خودتون رونق بخشیدید و ما رو به حضور مجموعه دانشمندان و علمایی از دانشگاه‌های کشور در این حسینیه مفتخر کردید. این جلسه همونطور که عرض کردیم، اشاره شد، قبلا هم سالهای قبلم عرض کردم، در حقیقت جلسه است نمادین، در این حال یک جلسه کاری است. نمادین است از این جهت که نشان دهنده این باشد که نظام جمهوری اسلامی به علم اهمیت می‌دهد، به حاملان علم هم احترام می‌گذارد. ما خواستیم این جلسه مظهری باشد از احترام نظام جمهوری اسلامی به دانشمندان، عالمان، استادان. واقع قضیه هم همینه. ما در برابر علم تواضع می‌کنیم، دارنده علم هم که این گوهر رو با خود داره طبعاً باید مورد احترام قرار بگیره و در برابر او تواضع بشه. جلسه کاری هم هست از این جهت که در همین فرصت محدودی که دست می‌دهد، افرادی از دل مجموعه علمی، از دل مجموعه دانشگاهی بیان چیزهایی رو که براشون اهمیت بیشتری دارد اینها رو بیان کنن، که خب خوشبختانه این هر سال تحقق پیدا میکنه. ما هم اونچه که دوستان در اینجا بیان میکنید به عنوان مطالب حقیقی، کارشناسی، نظرات خبره مورد توجه قرار میدیم. بعضی ها رو ما باید در دفتر ما باید تعقیب بشود، خب تا حد ممکن تعقیب میشه. بعضی رو هم باید بفرستیم به مراکز مربوط به این کارها، مثل شورای عالی انقلاب فرهنگی یا وزارت های مربوط به دانشگاه که میفرستیم، سفارش میکنیم. مورد احترام از نظرات دوستان و آقایان هم. البته هم امسال هم سالهای گذشته در زمینه مسائل جاری کشور، چه مسائل سیاسی چه مسائل اجتماعی، نیز مطالبی گفته شد. البته وقت کم بود متاسفانه. یقیناً اون چرا که راجع به مسائل جاری دوستان گفتن، همه اون چیزی که در ذهن این مجموعه وجود داره قطعا نیست، کما اینکه همه اون چه هم که باید گفت نیست. خب دوستان به قدر فرصت خودشون، به قدر مجال خودشون نکاتی رو بیان کردن. بنده در این محدوده زمانی که حالا در اختیار من هست دو سه تا مطلب رو عرض می کنم. یک مطلب راجع به علم و دانشگاه و اینهاست. اولا به دوستان مسئولی که اینجا تشریف دارن، دوستان شورای عالی انقلاب فرهنگی، دبیرخانه آقای دکتر مخبر و بقیه دوستان، دوستان معاونت علمی آقای دکتر واعظ‌زاده و همچنین دوستانی که در وزارت‌ها هستند یا برادرانی که از مجلس اینجا هستند، من خواهش می‌کنم این توضیح‌هایی رو که این چند نفر برادران یا خواهران در زمینه مسائل دانشگاه یا پژوهش و این ردیف مسائل بیان کردن، اینها رو یادداشت کنن، تعقیب کنن، روی اونها تأمل کنن. عرض نمی کنیم که به این مسائلی که امروز مطرح شد تا حالا رسیدگی نشده یا اینها بار اولیست که مطرح میشه. نه، معلومه نقشه جامعه علمی که چند نفر از دوستان اینجا گفتن، خب سالهاست، چند ساله مطرح شده، در معاونت علمی بررسی شده، به شورای عالی انقلاب فرهنگی آمده، البته هنوز چیز مصوبی در اختیار مسئولین قرار نگرفته، بحث شده، یا نقشه یا طرح جامعه فرهنگی مثلا فرض کنید که بحث شد. اینا مسائلی است که مطرح شده است، گفته شده است، لکن وقتی ما می‌بینیم استادی، دانشمندی، صاحب فنی از این مسائل به عنوان نیاز روز نام میبره و یاد میکنه، این نشانه این است که اون کاری که ما کردیم هنوز در مرحله کاربرد و میدان عمل حضور نداره، یعنی کار ما هنوز تمام نیست. اینو دوستان مسئول به این نکته باید توجه کنن. تصمیم گرفتیم، حرف زدیم، گفتیم، اما کاری که باید بشه انجام نگرفتیم. فرض بفرمایید وقتی ما میبینیم اساتیدی میان راجع به نقشه جامعه علمی کشور ابراز سوال میکنن یا چیزهایی رو میگن که نشانه عدم دسترس بودن یک نقشه جامعه علمی است، نداشتن نقشه جامعه علمی است، وقتی این رو میگن، پس پیداست که ما همه تلاشی که در باب نقشه جامعه علمی تا حالا کردیم تلاش هایی بوده که نیمه کاره است. خب چون چند سال هم گذشته، 4 سال 5 سال، من حالا یادم نیست دقیقا از اون وقتی که مطرح شده چند ساله، 3 سال، 3 ساله که مطرح شده این قضیه. خب 3 سال هم گذشته، در این حال هنوز چیزی در اختیار دستگاه های زیربط نیست. دانشمندان کشور نقشه جامعه علمی کشور رو نمیدانن. این پیداست که ما باید کار رو سریعتر کنیم، دنبالگیری کنیم، جدیتر به این مسئله بپردازیم. اگر این آقایون در اینجا اشاره هم نمی کردن به نبود نقشه جامعه علمی کشور، یک نگاه به برنامه کلی علمی در دانشگاه ها نشوندهنده نداشتن نقشه جامعه علمی است. اونطوری که در گزارش ها من به دست میارم و افراد آگاه و خبره و دانشگاهی و مسئول به ما اطلاع میدن، تقسیم توان در برنامه‌ریزی رشته‌های گوناگون علمی یک تقسیم عادلانه و صحیح و منطبق با نیاز کشور نیست. یه جاهایی ما رشته‌های چشمگیری داریم، یه جاهایی اصلا حرکتی مشاهده نمی‌شود. این غلطه، این ناشی از نبود نقشه جامعه علمی است. درسته که در هر رشته ای ما پیشرفت بکنیم مغتنمه و برای کشور ما که سالهای متمادی ده ها سال در دوران حاکمیت تباقیت از کاروان علمی بشر عقب مونده است، هر جایی دستمون به هر چیزی بند شد از ثمرات علم و پیشرفت‌های علمی مغتنمه، در این تردیدی نیست. اما اگر می‌خواهیم کشور رتبه علمی به معنای واقعی کلمه پیدا کنه و علم در کشور نهادینه بشه، ما بایستی در رشته‌های گوناگون علمی، چه در آموزش چه در پژوهش، توازن و تعادل صحیح و واقعی و عادلانه ایجاد بکنیم. این جزو نیازهای ماست. اینی که دهه آینده که شروع شد، یعنی دهه‌ای که امسال اولین سالشه، به عنوان دهه پیشرفت و عدالت اعلام شده، بدون تردید یک پایه اصلی اون علمه، گسترش علم و تعمیق علم در کشوره. کما اینکه اصل اعلام این عنوان دهه پیشرفت، به پشتگرمی پیشرفت هایی بوده که در کشور از لحاظ علمی دیده شده. یعنی این امید به وجود آمده که ما میتوانیم در ظرف یک دهه یک پیشرفت چشمگیر، یک حرکت سریع داشته باشیم در زمینه‌های علمی که بخشی از عقب ماندگی‌های ما رو جبران بکنه. بنابراین مسئله علم مهمه. در باب علم و تحقیق، اون بخش عمده هم مربوط به تحقیق است، مربوط به پژوهش است. نکته ای رو که بعضی از دوستان در اینجا گفتن مورد تأکید بنده است که پژوهش اولا مورد اهتمام قرار بگیرد، ثانیاً سمت و سوی پرداختن به نیازهای کشور رو پیدا کنه. یعنی حقیقتاً پژوهش هایی بکنیم که مورد نیاز ماست. من بارها هم در شورای عالی انقلاب فرهنگی به اون دوستان عرض کردم، هم شاید اینجا گفتم، ما ملاک پیشرفت علمیمون رو درج مقالاتمون در مجلات ISI نباید قرار بدیم. ما نمیدونیم اونچه که پیشنهاد میشود، تشویق میشود، برای اون احترام میشه اون مقاله نویس، دقیقا همون چیزی باشه که کشور ما به او احتیاج داره. ما خودمون باید مشخص کنیم که درباره چی مقاله می‌نویسیم، درباره چی تحقیق می‌کنیم. البته انعکاس در مجامع جهانی لازمه، ضروری است و انعکاس هم پیدا خواهد کرد. مقصود این است که ما پژوهش را تابع نیاز خودمون قرار بدیم. در همین زمینه من این را عرض بکنم که طبق اونچه که به ما گزارش دادن، در بین این مجموعه عظیم دانشجویی کشور که حدود 3.5 میلیون مثلا دانشجوی دولتی و آزاد و پیام نور و بقیه دانشگاه‌های کشور، 3.5 میلیون ما دانشجو داریم. اونی که به من گفته شد این است که حدود 2 میلیون اینها دانشجویان علوم انسانی هست. خب حالا در این حدود، این به یک صورت انسان رو نگران میکنه. ما در زمینه علوم انسانی کار بومی، تحقیقات اسلامی چقدر داریم؟ کتاب آماده در زمینه‌های علوم انسانی مگر چقدر داریم؟ استاد مبرزی که معتقد به جهانبینی اسلامی باشه و بخواد جامعه شناسی یا روانشناسی یا مدیریت یا غیره درس بده، مگر چقدر داریم که این همه دانشجو رو برای اونها، برای این رشته ها میگیریم؟ این نگران کننده است. بسیاری از این علوم انسانی مبتنی بر فلسفه هایی هستند که مبناش مادیگری است، مبناش حیوان انگاشتن انسان، عدم مسئولیت انسان در قبال خداوند متعال، نداشتن نگاه معنوی به انسان و جهان. خب این علوم انسانی رو ترجمه کنیم، اونچه رو که غربی ها گفتن و نوشتن عیناً همون رو بیاریم ما به جوان خودمون تعلیم بدیم. در واقع شکاکیت و تردید و بی‌اعتقادی به مبانی الهی و اسلامی و ارزش‌های خودمون رو با در قالب‌های درسی منتقل کنیم به جوان‌ها، این چیز خیلی مطلوبی نیست. این از جمله چیزایی است که بایستی مورد توجه قرار بگیره، هم در مجموعه‌های دولتی مثل وزارت علوم، هم در شورای عالی انقلاب فرهنگی، هم در هر مرکز تصمیم گیری که در اینجا وجود داره، هم از خود دانشگاه و بیرون دانشگاه. به هر حال نکته بسیار مهمی است. این حالا راجع به مسائل مربوط به دانشگاه. بعضی از دوستان اینجا گفتن سازوکارهای کنونی دستگاه‌های علمی و فرهنگی کشور جوابگوی نیاز کشور نیست. من به تجربه میخوام عرض بکنم افزایش تشکیلات کمکی به حل مشکلات نمیکنه. ما یه تشکیلات دیگه درست کنیم، یه مجموعه خبرگان چجوری دانشگاهی فرض کنید ایجاد کنیم، این تراکم منظمه های گوناگون و تشکل های گوناگون دولتی و اداری برای رسیدن به این اهداف حقیقتا کارساز نیست. همین تشکل های موجود، سازمان های موجود رو باید کارآمد کرد. فرض بفرمایید خود وزارت علوم در معاونت های زیر ابر، در مدیریت های کلان زیر مجموعه معاونت ها دقت کنن آدم های باسواد، کارآمد، مؤمن، انقلابی، شجاع، خوشفکر، بهره برنده از نیروهای انسانی کارآمد رو اونجاها بگذارن. یا شورای عالی انقلاب فرهنگی که من مکررم سفارش کردم نوع ارتباطشون را با نخبگان اونچنان تسهیل کنن که این ارتباط روان بشه تا بتوانن از نظرات اونها استفاده کنن. همینها رو، همین مجموعه رو، مجموعه های موجود رو بایستی تقویت کرد تا بتوان پایه علم و تحقیق رو در کشور پیش برد. این که حالا راجع به مسائل مربوط به دانشگاه ها و مربوط به علم و پیشرفت علم، که خلاصه کلام هم این است که ما در دهه پیشرفت و عدالت یکی از دو سه پایه بسیار مهمی که باید دنبال کنیم پایه علم است، که همه در این زمینه مسئولیت دارن، دانشگاه ها هم مسئولیت دارن، اساتید هم مسئولیت دارن. حضور اساتید در دانشگاه ها، در ساعات مربوط به تدریس، در ساعات مربوط به مشورت دهی به دانشجوها، حضور اساتید در دانشگاه خیلی مهمه. خب این دوستان، مجری محترم در اول صحبت اشاره کردن که دستگاه باید حمایت از دانشگاهیان رو سیاست همیشگی خودش قرار بده. من کاملا به این معنا معتقدم یعنی حقیقتاً حمایت از دانشگاهیان باید سیاست همیشگی باشه، اما توجه بشود که دانشگاهیان در سایه این حمایتی که از اونها می شود، چه حمایت معنوی چه حمایت مادی، حقیقتاً خودشون رو در قبال نسل دانشجو، در قبال آینده علم در کشور، در قبال اصلاح نظام آموزشی که حتما نیاز به اصلاح داره، خودشون رو مسئول بدونن، حضورشون رو در دانشگاه ها تقویت کنن، خودشون رو در معرض استفاده معنوی و علمی فکری دانشجویان قرار بدن. نکته دوم در زمینه مسائل اجتماعی و سیاسی است که خب بحث زیادی من نمیخوام در این زمینه بکنم. همه ملاحظه کردید کشور در برهه‌ای از زمان در معرض یک آزمون سیاسی بسیار تعیین کننده ای قرار گرفت و توانست همونطور که بعضی از دوستان اشاره کردن، توانست هاضمه نظام و هاضمه کشور توانست حوادث رو در درون خودش هضم کنه و فائق بیاد. من قبلا هم گفتم بروز چنین حوادثی برای ما هیچ خلاف انتظار نیست، یعنی حالا اگر تعبیر دقیق‌تری بخوام بکنم، چندان نگیم هیچ خلاف انتظار، چندان خلاف انتظار نیست، یعنی تا حدود زیادی انتظار حوادثی از این قبیل هست به دلایل گوناگون. رسالتی که برای نظام قائلیم، رسالتی که برای اسلام قائلیم، معنایی که برای جمهوری اسلامی در ذهنمون داریم، تعریفی که جمهوری اسلامی از خودش کرده برای ما در طول این 30 سال، هوشمندی مردممون و جوانانمون که به تجربه رسیده، وجود آزادی ناگزیر که به حکم اسلام باید این آزادی در کشور باشه و ما بهش اعتقاد داریم، اعتقاد ما به آزادی مسئله تاکتیکی نیست، یه مسئله واقعی است. آزادی به همون معنایی که جمهوری اسلامی تعریف میکنه، نه به معنایی که غربی ها تعریف میکنن که او انحرافه به نظر ما. اونجایی که باید آزادی باشه نیست، اونجایی که باید محدودیت باشد قیدها گسسته است و آزادی هست. اون رو ما مطلقا قبول نداریم، تو رو درواسی غرب هم گیر نمیکنیم. ما آزادی رو با همون مفهوم اسلامی خودش قبول داریم که البته توش آزادی بیان هست، آزادی رفتار هست و غیره، آزادی فکر هست. بنابراین چندان خلاف انتظار نیست این حوادث. اون چی که مهم است این است که یک انسان با شرف، مؤمن، معتقد به اهداف والای جمهوری اسلامی بدانه که در این جور حوادث چه کار باید بکنه. این مهمه. این اون چیزیست که مخاطبه من با شما دانشگاهیان رو در این مسئله خاص الزامی کرد، الزامی میکنه، که من البته کوتاه صحبت میکنم، بنام ندارم در این زمینه تفصیلا حرف بزنم. ببینید، من چند روز پیش جوانای دانشجو اینجا بودن، حسینیه همطور که حالا اجتماع هست، اجتماعی بود از جوانها. به جوانا گفتم که ما مواجهیم با جنگ نرم، با مبارزه نرم از سوی دشمن، که البته خود جوانا هم همینو هی گفتن مکرر قبل از اینکه بنده بگم، اونا هم هی گفتن، همه میدونستن این رو. اونی که من اضافه کردم این بود که گفتم در این جنگ نرم شما جوانای دانشجو افسران جوان این جبهه اید، نگفتیم سربازان، چون سرباز فقط منتظره که بهش بگن پیش بره جلو، عقب بیا، بیا عقب، یعنی سرباز هیچ گونه از خودش تصمیم گیری و اراده نداره، باید فرمانده هر چی میگه عمل بکن. نگفتی من فرماندهان طراح قرارگاه‌ها و یگانهای بزرگ، چون اونا طراحی های کلان رو میکنن. افسر جوان تو صحنه است، هم به دستور عمل میکنه، هم صحنه رو درست میبینه، با جسم خود و جان خود صحنه رو میآزمایه. لذا اینا افسران جوانن. دانشجو نقشش اینه. حقیقتا افسران جوان فکرم دارن، عملم دارن، تو صحنه هم حضور دارن، اوضاع رو هم میبینن، در چارچوب هم کار میکنن. خب با این تعریف استاد دانشگاه چه رتبه‌ای داره؟ اگر در زمینه‌های مسائل اجتماعی، مسائل سیاسی، مسائل کشور، اون چیزهایی که احتیاج داره به چشم باز، به بصیرت کافی جوان دانشجوی ما افسر جوانه، شما که استاد او هستید، رتبه بالاتر افسر جوانید، شما فرمانده ای هستید که باید مسائل کلان رو ببینید، دشمن رو درست شناسایی بکنید، هدفهای دشمن رو کشف بکنید، احیاناً به قرارگاه‌های دشمن اونچنانی که خود او ندانه سر بکشید، بر اساس او طراحی کلان بکنید و در این طراحی کلان حرکت کنید. در رتبه‌های مختلف فرماندهان بالا این نقش‌ها رو ایفا می‌کنن. خب حالا استادی که بتوانه این نقش رو ایفا کنه، اون استاد شایسته حال و آینده نظام جمهوری اسلامی است. توقع از اساتید محترم اینه، جووناتون رو توجیه کنید. منظورم این نیست که بنشینید زید و عمرو سیاسی رو براشون معرفی کنید، نه، اصلا من موافقم خیلی نیستم اسم آوردن از زید و عمرو و بکر رو. حل کمکی به حل مشکل نمی کنه این چیزا. به اینا قدرت تحلیل بدید، به اینها توان کار و نشاط کار بدید. چجور؟ با امید دادن، با امید بخشیدن. فضای کلاس رو، فضای محیط درس و دانشگاه رو فضای امید کنید، امید با آینده. بدترین بلایی که ممکنه بر سر یک نسل در یک کشور بیاد نومیدی است، یأسه. این که بگن چه فایده داره؟ فایده ای نداره که. این روحیه فایده ای نداره، یأس از آینده، این سم مهلک همه فعالیت هاست، چه فعالیت های اجتماعی و سیاسی، چه حتی فعالیت های علمی، فعالیت های پژوهشی. این کسانی که کشفیات بزرگ و در زمینه های علوم تجربی، دانش‌های گوناگون انجام دادن، اینا اگر ناامید از نتیجه بودن قطعاً به اینجا نمی‌رسیدن. امید اون نیروی عظیمی است که انسان رو پیش می‌بره. جوان ما رو ناامید کنن از کشورش، از انقلابش، از آیندهش، از دولتش، از دانشگاهش، از آینده علمیش، از آینده شغلیش، این خیلی مضره. این کاریست که تو برنامه های دشمنان ما، مخالفین نظام وجود داره. به نظر من یکی از کارهای اساسی اینه، محیط رو برای دانشجو، محیط نشاط، محیط امید، محیط حرکت به جلو، یکی دیگه از کارهایی که این باید انجام بگیره در زمینه مسائل گوناگون اجتماعی و سیاسی و علمی، میدان دادن به دانشجو برای اظهار نظر. از اظهار نظر هیچ نباید بیمناک بود. این کرسی های آزاد اندیشی که ما گفتیم در دانشگاه ها باید تحقق پیدا کنه، باید تشکیل بشه. اگر چنانچه بحث های مهم تخصصی در زمینه سیاسی، در زمینه های اجتماعی، در زمینه های گوناگون حتی فکری و مذهبی، اگر اینها در محیط های سالمی بین صاحبان توان و قدرت بحث مطرح بشه، مطمئنن ضایعاتی که از کشوندن این بحث ها به محیط های عمومی و اجتماعی ممکنه پیش بیاد دیگه پیش نخواهد آمد. وقتی که با عامه مردم افراد مواجه میشن، همه نمیتوانن خودشون رو حفظ کنن. مواجهه با عامه مردم انسانها رو دچار انحراف ها و انحطاط ها و لغزش های زیادی میکنه که متاسفانه ما شاهد بودیم. خیلی از افرادی که شما میبینید در مواجهه با عامه مردم یه حرفی میزنن، یه چیزی میگن، در اعماق دلشون ای بسا خیلی اعتقادی هم ندارن. به تعبیر بعضیا جوگیر میشن. این خیلی چیز بدی است. اگر در محیط‌های خاص، محیط‌های آزاد اندیشی و آزاد فکری این مسائل مطرح بشه، مسائل تخصصی، مسائل فکری، مسائل چالش برانگیز، مطمئناً این ضایعات کمتر پیش خواهد آمد. خب این هم راجع به این مسئله، راجع به معنویت هم که بعضی از دوستان مطرح کردن، بنده 100% موافقم با این که باید محیط دانشگاه محیط معنویت باشد. این امنیت و احساس امنیتی هم که بعضی از دوستان به درستی بیان کردن یقینا با معنویت به دست خواهد آمد. جوانها رو هر چه می توانیم با خدا، با یاد خدا، با توجه به عالم غیب، با تعبد به مبانی دین و احکام دین و شریعت و تسلیم در مقابل احکام الهی، با این چیزا جوانها رو ظرفیت معنویشون رو بیشتر کنیم. هرچی این جوان ما بیشتر متعبد باشه، بیشتر متدین باشه، بیشتر به یاد خدا باشه، بیشتر به خدا احساس نیاز کنه و دست نیاز به سوی خدا بیشتر دراز بکنه، عمل او، رفتار او، فکر او از آسیب کمتری برخوردار خواهد بود و جامعه از او بهره بیشتری خواهد بود. امیدواریم انشاءالله خداوند متعال به شما، به ما، به همه مؤمنین و مؤمنات این توفیق را عنایت کنه که بر اساس تکلیفی که بر عهده ماست راه رو شناسایی کنیم، بشناسیم، حرکت کنیم و انشاءالله به نتایج مطلوب برسیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.